و بیت رهبری و مجتمع دفتر رهبری، مجمع تشخیص مصلحت و قصر آقای هاشمی شاهرودی، کاخ مرمر و اون دوروبرش مجمع تشخیص و غیره. حالا غرضم اینه این زورآزمایی دولت آمریکا یا اسرائیل اگه بخواد حمله بکنه کاری مثلا نداره بره یزد رو بزنه، مثلا میگم نمیره کوهکیلویه رو بزنه. به چه مناسبت کوهکیلویه میاد مرکز اونجا رو میارن در یاسوج، ستاد مستقل سپاه کوهکیلویه درست میکنن. این سپاه بندی ها بعد این وسط یه دفعه شما میگید بسیار خوب سپاه آذربایجان، سپاه کردستان، لشکر آشورا این وسط چیکار میکنه؟ سپاه رسول الله اینجا چیکار میکنه؟ باز نگاه میکنید بسیج و سپاه با هم نقشی دارن اجرا میکنن، ارعاب مردم، النصر به رعب، ایجاد وحشت در جامعه که ای ملت فکر نکنید که چهار نفرتون اومدین، هزار تاتون اومدین تظاهرات کردید در مشهد و تهران و اصفهان علیه فساد، نه من سپاهیانم آوردم که ریشتونو بکنه. اصلا صحبت جنگ با امریکا نیست. الان ارتش تمام مسئولیت‌های حفاظت از مرزهای ایران واگذار به ارتش شده که ارتشی‌ها از شهرها، از مراکز دور باشن. چون رژیم بعد از 30 سال هنوز به ارتش شک داره، با وجودی که جنرال سردار امیر سلشکر عطاالله صالحی میره سینه زنی زیر علم آقای خامنه‌ای سینه میزنه، سردار موسوی میره سینه میزنه، تیمسار موسوی، اما به ارتش اعتماد ندارن، میگن بافت ارتش طاغوتیه. خب ارتش رو بفرستیم از مرزها، چون میدونیم دلاورن، از مرزهای کشور پاسداری میکنن. پاسداران عزیز باید برای سرکوبی مردم آماده بشن. دقیقاً آقای چالنگی من این نقش رو دنبال کردم، آدمهایی رو که تعیین کردن نگاه میکردم، آقای بهشتی رو، سردار بهشتی رو میان ورش میدارن، بعد میان جای اون، یعنی دونه دونه وقتی نگاه میکنم میبینم با حساب کتاب برنامه ریزی برای قلع و قمع ملت ایران که اگر ترقی در رفت و مردم بلند شدن حقشون رو بگیرن، در هر استان فرماندهان سپاه اختیار مطلق داشته باشن که مردم رو سرکوب کنن.
آقای سازگار، چرا به جای اندیشیدن برای سرکوب مردم علت نارضایتی مردم بهش نمیپردازن؟ الان یه گزارش هست، گلوبال میل میگه که ایران دومین کشور وارد کننده بنزینه، کمبودهای دیگه، گندم، برنج، فقر، همه اینا هست. چرا نمیرن به طرف این که علتهای نارضایتی رو بخشونن، مردم رو راضی نگه دارن، سفره مردم رو آبرومند نگه دارن و این همه هزینه‌ای که خرج لشکریان و سپاه میکنن عوضش خرج سفره مردم کنن؟ چرا؟
مطمئن باشید که حاکمین ایران هم مثل هر حاکم دیگه‌ای حداقل برای حفظ خودش هم شده، دلشون میخواد که مثلا مشکلات مردم رو یه جوری حل کنن، ولی ناتوانیشون در مرحله عمل ناشی از سوء مدیریت، ناشی از سوء تدبیر بیش از هر چیزی، و یک ضعف‌های اساسی که آقای چالنگی در ساختار نظام جمهوری اسلامی هست، در این سیستم تمرکز در ولایت فقیه، بعد زیر این مقام تقسیم شدن قدرت در جزئیات مختلف، چک و بالانس های زیادی که در قانون اساسی هست و مجموعه ساختاری که ناکارآمده، و این بحران ناکارآمدی وقتی که دیکتاتوری، بهتر بگیم استبداد بهش اضافه شده و راه رو بر شایسته سالاری هم در کشور بسته، معالا منجر شده به مدیران ناکارآمد، تغییر و تبدیل های زیاد، دستگاه ناتوان از اجرای کارها، که حاصلش خلاصه یک مجموعه شده که حکومت اگر بخواد به درد دل مردم برسه باید تغییرات اساسی تو خودش بده.
مثل
در درجه اول باید قانون اساسی کشور عوض بشه. نمی شود در عصر مدرن یک جامعه مدرن رو اداره کرد با نظام ولایت فقیه که یک نفر همه قدرت ها بهش ختم بشه، به هیچ کس پاسخگو نباشه و همه اختیارات رو داشته باشه بدون مسئولیت. این سیستم کار نمی کنه. باید شما اجازه بدید رقابت آزاد در عرصه سیاست باشه، یعنی دموکراسی، که اون وقت رقابت آزاد در عرصه اقتصاد، یعنی اقتصاد آزاد، بتونه محقق بشه. اون وقت باید با دنیا هم آشتی کنی، دست از این ایدئولوژی گرایی، اینجور اسرائیل ستیزی، امریکا ستیزی، چه به کلنجار رفتن با کل تمدن غرب، با کل دنیا، همه اشتباه میکنن جز ما که راست میگیم، دست از این افکار هم بردارین. اون وقت بتونید در دنیای عصر گلوبالایزیشن و جهانی شدن با دنیا بچرخید. در این حالت گره های اقتصادی ایران آروم آروم باز میشه. دولت به این بزرگی و گستردگی رو کوچیکش بکنید، اختیارات رو از دوش دولت بردارید، به مردم تفویض کنید. خب ببینید، هر کدوم از این کارا بخواد بشه، جراحی های بزرگی میخواد که ای بسا حاکمین ما نگاه هم میکنن میبینن خب فردا دیگه خودشون تو حکومت نیستن. اگر اتفاق بیفته، واقعا اگر یک انتخابات آزاد در ایران بشه، شما تصور میکنید آقای خامنه‌ای رأی میاره؟ اگر ایشون واقعا فکر میکنه مثل خیلی سیاست نداره، مثل ناصر در مصر موقع کرد، مثلا مصدق موقع در ایران کرد، خیلی کسا در یه مقاطعی کردن، ایشون بیاد یک رفراندوم بذاره به مردم بگه به شرط که زیر نظر سازمانهای بین المللی و آزاد.
اونا زمانی کردن که مطمئن بودن مردم،
حالا به هر صورت در موقعی که محبوبیت داشتن، ایشون الان بیاد اگر واقعا فکر میکنه در یک انتخابات آزاد رای میاره. من شنیدم یه موقع یکی از آقایان سیاستمدارا بعد از انتخابات مجلس ششم خصوصی به ایشون گفته بود آقا رای منو دیدی چجور شکست خوردم در این انتخابات، اگر تو بیای تو انتخابات بودی بدتر از این میشدی. اگر واقعا اولین مشکلی که این حاکمین عزیز ما دارن این است که از یک انتخابات آزاد میترسن خودشونو به رأی آزادانه مردم بگذارن، برای اینکه به راحتی در این چهار انتخابات گذشته کشور دیده شده، لااقل اگر عقبتر هم بریم، که به راحتی حداقل حدود 70-75% مردم ناراضیان از اوضاع و به حاکمین فعلی رأی نمیدن. بنابراین چون میخوان خودشون در قدرت حفظ کنن، برای خودشون هم توجیه دارن که ما جلوی نمیدونم شیطان وایسادیم، ما نماینده خداییم و از این حرفا.
خب این انتخابات که شما میگید، اگه کوتاه بفرمایید، که این انتخابات رو اگه قرار خود حکومت برگزار کنه، میشه به سلامتش مطمئن؟
نه اصلا، اصلا.
پس کی باید؟
یعنی مثل همه جای دنیا که وقتی به این جور جاها میرسه، سازمان‌های بی‌طرف بین‌المللی، 5000 ناظر، ده‌ها سازمان معتبر بین‌المللی هستن، آمادگی دارن، میرن سر صندوق‌ها و مطبوعات آزاد به عنوان پیش شرط در داخل ایران، خود مردم و خود مردم مطمئن باشید اگر یک همچین خود به خود برگزار شد، گروه های مختلف مردم هم مثل ادوار دیگه‌ای که داشتیم ناظر میگذارن سر صندوق‌ها و نظارت میکنن. ولی طبیعتاً حکومت همچین کاری های چلنگی نمی کنه. یعنی اینجور حکومت ها معمولاً اگر شما بخواید فشاری ایجاد بکنید که تن بدن به یک انتخابات آزاد یا یک رفراندوم آزاد، اول تو خیابون توسط مردم عزل میشن، بعد تن میدن به این. اون مقدار فشاری که شما ایجاد کنید در جامعه که اینجور حکومت ها رو وادار کنید عقب نشینی و تن دادن به رأی مردم، اون مقدار فشار مساویست با مقدار فشاری که ابتدا حکومت عزل میشه، سرنگون میشه. به همین دلیل راهی که حکومت میره درست برعکسه، با همه بحران ناکارآمدی که داره. الان روزی خاموشی برق رسونده به روزی 4 ساعت تا 7 ساعت، بهانه‌م کشکی میگیره میندازه گردن کمبود برق آبی، یک کلمه راستشو نمیگه که نیروگاه ها رو نمیتونه تعمیر بکنه، تحریما تأثیر گذاشته، بیلیاقتی کرده، نیروگاه جدید نساخته، برق کم داره، هی میگه برق آبی کمه. جالبه که آماری که از 3 هفته پیش تا الان میگه برق آبی، باز گناه گردن برق آبی میندازه، 4000 مگاوات دیگه از برق کشور کم شده، نشون میده نیروگاه از دایره رفته بیرون. بنابراین به جای اینکه بحران ناکارآمدیشو در ابعاد مختلف جبران بکنه، میره سراغ سرکوب و کارایی.
خب سپاسگزاریم آقای سازگاره، چون باید به صدای خبر بریم. وقتی که برگردیم ادامه خواهیم داد. تنش در روابط تهران و قاهره، آخرین رویدادها و اخبار در زمینه رابطه یا بی‌رابطگی میان تهران و واشنگتن. اما پیش از همه به صدای خبر صدای آمریکا.
درود بر بینندگان گرامی. رئیس جمهوری اسلامی ایران تصمیم آمریکا به اعزام نماینده‌ای به مذاکرات اتمی در ژنو را گامی مثبت توصیف کرده است. با این حال میگوید ایران فعالیت‌های اتمی خود را متوقف نخواهد ساخت. سازمان نظارت بر حقوق بشر از ایران خواسته است دو برادر ایرانی را که به دلیل پژوهش در بیماری ایدز معروفیتی جهانی دارند آزاد کند. نیروهای پیمان ناتو و افغانستان در ولایت غزنی در جنوب افغانستان دست به حمله گسترده علیه ستیزگران زدند. در جوهانسبورگ، آفریقای جنوبی 25 هزار تن در اعتراض به افزایش بهای مواد غذایی تظاهرات کردند. مجلس سنای ایتالیا قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن مهاجرت غیرقانونی جرم محسوب می شود و مجازات آن از 6 ماه تا 4 سال زندان و اخراج خواهد بود. با سپاس.
در نخستین ساعت پنج شنبه تهران با شماییم در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای نوری زده، یک نشریه کانادایی گلوب اند میل گزارش داده که ایران دومین وارد کننده بنزین در جهان هست. قبل از اینکه بپردازیم به روابط آمریکا و ایران و همینطور اشاره کردیم آقای سازگار داشتیم صحبت میکردیم، میخواستیم ببینیم چرا، خب این همین پرسش از شما داریم، چرا به این مسائل نمیپردازم؟ یعنی رفع کمبود بنزین که دیگه مسئله سیاسی نیست، تورم در ایران هست به طور رسمی 19%، رفع تحریم به اصطلاح تنزل تورم که کار زیاد سختی نیست، یعنی چند تا اقتصاددان میشینن صحبت میکنن رای پیدا میکنن، در کشورهای دیکتاتوری دیگه هم اگر تورمی وجود داشته باشه این نیست که به حال خودش رها کنن. چرا این کارا رو نمی کنن آقای نوری زاده از دیدگاه شما؟
آقای چالنگی عزیزم، امروز من یک مقاله دوست و همکار عزیز آقای دکتر فرح‌بخش نوشته بود در مورد وضع سوبسیدها در ایران. من یه قسمتشو خوندم چون میخواستم به عربی ترجمه کنم، نگاه کردم دیدم اونجا میگن که 100 میلیارد دلار پولیست که برای سوبسیدها پرداخت میشه. باورم نشد، سوبسید برای سوخت و برای انرژی. زنگ زدم از ایشون دوباره پرسیدم، تأکید کرد نه چنین است. گفتم یعنی یک سوم بودجه مملکت، یک سوم کل بودجه؟ بله همین است. ببینید من الان مثالی براتون میزنم. بعد از روی کار آمدن آقای رفسنجانی در چارچوب برنامه‌هایی که اون زمانم آقای دکتر سازگارا در ایران بودن، شاید جزئیاتش هم بهتر از من بدونه، طرحی ریختن که در ایران 8 پالایشگاه درست بشه. شروع کردن، مذاکراتی شد، گروه‌ها هم چپ‌ها در کار بودن هم راست‌ها. آمدن سرانجام یک شرکت ایتالیایی که بهترین آفر رو داده بود برگزیده شد برای اینکه پالایشگاه بندرعباس رو بسازه و قرارداد بستن و خب بعدم پالایشگاه عراق، اینا جزء برنامه، اما ناگهان متوقف شد، بقیه پالایشگاه رو نساختن. چرا؟ اینجور آقای رفسنجانی رو قانع کرده بودن، لابد هم اونجا پورسانتاژهای قوی توش بود، خب نمیشد صرف نظر کرد که آقا الان نفت ارزونه، بنزین هم ارزونه، ما بی خودی چرا بریم اینجا الان 4-5 میلیارد دلار تو هر کدوم پالایشگاه هزینه کنیم، فعلا بنزین ارزون میخریم. پولی که اینا به جیب کویت و امارات و هند و کشورهایی که از اونجا میخریدن ریختن، اصلا رقم‌ها رو آدم نگاه میکنه سرش سوت میکشه، به خاطر اینکه در این وسط دلالانی بودن که پورسانتاژ میگرفتن. دیروز در برنامه‌تون اشاره به این بود که در بخش کشاورزی واقعا اگر 5 میلیارد بیان سرمایه گذاری بکنن کار بکنن میشه کشاورزی رو از این وضع در آورد. اما اشاره شد به این که چرا این کار رو نمی کنن؟ برای اینکه این وسط کسانی دارن پورسانتاج میگیرن و پول میگیرن از تجارت گندم، از تجارت جو، از شکر، از چای و از بقیه مسائل. حالا در مورد بنزینم آقای چالنگی قصه خیلی فاجعه بارتر از این حرف هاست. این کاری که آقای احمدی نژاد میخواد بکنه در اصل درسته که سوبسید رو بر میداره، در مقابل کمک ماهیانه میکنه به افراد کم درآمد که بتونن برن بنزین رو به قیمت تمام شده خریداری کنن. اما اینها میگوین ما 40% از خارج داریم وارد میکنیم. قضایا بالاتر از این حرف هست آقای چالنگی عزیزم، خیلی بیشتر از اینه. الان داره مشخص میشه چه خبره. دو باند بزرگ مافیایی در این وسط دارن سود میبرن و پورسانتاژ های کلان میگیرن و الان ما داریم نفت رو میفروشیم، حالا به قیمت بازار، به هر قیمتی هست. بنزینی رو که داریم وارد میکنیم، ببینید اگر ما پالایشگاه داشتیم چه صرفه جویی میکردیم. اما آقایونی که به فکر جیبشون بودن، آقازاده ها، آقایان علما، آقایان مدیران باقیات صالحات آمدن و این بلا رو به سر ملت ایران آوردن که بنزین رو از خارج وارد کنه. و به نظر من اینو میخوام خدمتتون بگم، اگر مسئله غنی سازی تعلیقش انجام نشود، مرحله بعدی بنزین واقعا به عنوان یه اسلحه وارد میدان خواهد شد و رژیم اگر نتونه بنزین وارد کنه، کشور در مدت 6 تا 8 هفته حداقل بخشیش فلج خواهد.
آقای نورزاده اگه کوتاه بفرمایید ممنون میشم، چون موضوعات بسیار زیادی مونده. در ادامه همین موضوع هست از شما میپرسم. ببینید ولی فقیه حاکم و حرف اول و آخر رو در ایران میزنه. شما اشاره کردین که چند باند هست زینفه، رضایت اینها پس مهمه. در اون ور نارضایتی مردم به دلیلی که سفرهشون روز به روز خالی‌تر میشه و بنزین نیست و گرون. خب سود ایشون، آیا سودی از این وضع میبره یا نمیدونن؟ چرا طرف مردم رو نمیگیره ایشون و رضایت این چند باند براشون منتر از نارضایتی میلیون ها ایرانی است؟
آقای چالنگی برگشتیم به عصر ناصرالدین شاه، مملکت تیوله، یعنی مومدن بخشیدن. آقا مصطفی و اگر آمده رفته در آفریقای جنوبی سرمایه گذاری کرده، خونه سازی کرده، پولش رفته تو صنعت فولاد، آقا مشتبه اومده کارهای دیگه داره میکنه، مسعود خان اومدن تو کار ماشین و اومدن در کار تلفن موبایل، یعنی خانه از پای بس ویران است. در بیت مبارک آقای خامنه ای 4 تا آقازاده شون، میسم البته نه هنوز، ولی 3 تا آقازاده شون مشغولن، آقازاده های بقیه شون هم دونه دونه همه شون مشغولن. شما چه انتظاری دارید؟ مملکت تیوله، براشون مردم اهمیتی ندارن. یک عده مردم رو به قول خودشون مردم اووردن، ذوب شده در ولایتشونن، به اونا میدن میخورونن، برای عربده کشی و تظاهرات و تو سر مردم زدن هم آمادن. بقیه ملت ایران ملت اشغال شدن، ملت کافرن در نگاه اینا، ملتی هن که بیزارن از اینا. پس بنابراین این ملت باید سختی بکشه، باید بیچارگی بکشه. همه دیکتاتورها چنین فکر میکنن. میگم برای اون مهمی، صدام میگفت من فدایان صدام دارم، برام دیگه مهم نیست که در عراق بقیه چی میگن. دیدیم آن روزی که از سوراخ بیرون کشیدنش اون فدایان صدام کجا بودن. ببینید الان نومیری در سودان مردم همین اوباششو میره تو خیابون داد و بیداد، پدر دادگاه بین المللی رو در میاریم. اما روزی که عبدالرحمن راشد نوشته بود در اشرق الاوسط، روزی که آقای نومیری آمد و حکم صادر شد، آقای عمر البشیر، حکم که صادر شد، نزدیکترین دوستانت از جمله همین جمهوری اسلامی بهت پشت میکنه. اینا متوجه نیستن که فکر میکنن در یک کاخ خودشونو محدود کردن. خب از برکت نفت، قیمت نفت بالا هم ماشاءالله روز به روز آقازاده هاشون پربارتر میشه.
خب این سازگار روابط آمریکا و ایران، خانم رایس گفتن در ژنو باز حرفی نزدن. ایران یک مقدار زیاد وقت تلف کرد و مقاله نیویورک تایمز ما داریم که بیانیه‌ای که دادن و بقیه ماجراها